بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه قلا اقدائه مجمعین لا قیام یوم الدین آمین رب العالمین. آخرین جلسه همون است در رابطه با بحث مفاهیم. به لطف الهی مفاهیم ششگانه رو مورد بحث قرار دادیم. آخرین بحثمون در رابطه با مفهوم عدد و لقب بود که ما تقریبا عدد دارای مفهوم هست که آخرین بحثمون بود. اون چی که مهمه قواعد ادبیات عرب رو در رابطه با اینکه مثلا آیا استثناء مفهوم داره یا این کلمه انما مفهوم داره یا نداره، یا مسندون اله اگر الف لام داشته باشه یا ضمیر فصل باشه یا لقب یا عدد، قواعدی داره که اجمالا مورد بحث قرار دادیم که مهم انسان اونها رو یاد بگیره. منتها از اون مهمتر انطباق دادن اونها و تطبیق اونها به مصادیق مختلفی که در کتاب و سنت وارد شده در بیان احکام شرعیه، که در بحث امروزمون اجمالاً بعضی از تطبیقات رو که در رابطه با احیانا مفهوم عدد یا لقب یا الا یا انما منطبق باید بشه با موارد و مصادیقی که ببینیم آیا از مفهوم استفاده می کنیم حکم شرعی را یا نه. در رابطه با مثلا کلمه الا، یعنی به اصطلاح الا استثنائیه، ما در روایاتی داریم که آب طاهر هست و مطهر هست و مطهر هست، آب پاکه و پاک کننده است، خصوصا آب کر، آب جاری، هم خودشون پاکن و هم پاک کننده هستند، طاهر هستند و مطهر. مگر اینکه در سه خصوصیات و سه صفاتشون تغییراتی درشون ایجاد بشه، رنگشون، بوشون و طعمشون تغییر پیدا بکنه، به اصطلاح اون زمان دیگه نه، نمیشه قابل مطهر بودن نخواهند بود. خب اگر در آب کر یا در آب جاری غیر از این سه صفت تغییرات دیگری درشون ایجاد بشه، مثلا آب گرم بشه، سرد بشه، آب سنگین بشه، آب سبک بشه، آیا اون رقیق بشه یا غلیظ بشه، سبک بشه یا سنگین بشه، بالاخره آبها با هم فرق میکنن، بعضی ها خیلی رقیقن، بعضی ها نه غلیظن، بعضی ها خفیف و سبک هستن، بعضی ها سنگین هستن. اگر آب چنین تغییراتی درش ایجاد بشه، باز آیا اگر کر باشه یا جاری باشه، مثل اون تغییرات سگانه رنگ و بو و طعم مطهر بودنشو از دست میده یا نمیده، متنجس میشه یا نمیشه؟ ظاهر قضیه این است که نه، نمیشه، یعنی متنجس نمیشه. چرا؟ چون در روایات فقط اون سه چیز استثناء شده، یعنی آب کر و آب جاری متنجس نمیشه مگر اینکه رنگش، طعمش یا بوش تغییر پیدا بکنه. همین سه چیز را فرموده در بیان امام معصوم علیه السلام. اما نفرموده که اگر این آب مثلا خونک بود حالا گرم شده باز متنجس میشه، نه چنین چیزی نداریم. خفیف و سبک بود حالا سنگین و غلیظ شده، چنین چیزی به اصطلاح در روایت مطرح نشده، چون از هست استفاده میشه که استثنایی بعد از نفی مفید هست. در این روایتی که از قول امام صادق علیه السلام هست در وسائل الشیعه جلد یک باب یک در ابواب ماء مطلق حدیث نهم میفرماید که خلق الله الماء طهورا، خداوند تبارک و تعالی آب را پاک خلق فرموده. طهورا لا ينجسه شيء، و چیزی این رو نجس نمی کنه الا ما، مگر در سه مورد، الا ما غیر لونه او طعمه او ریحه، مگر یه نجسی بیاد رنگ اینو تغییر بده. مثلا شما یک شتری را نهر بکنید یا دوتا گاو را سرش ببرید رها کنید به یک حوض کر خیلی خیلی بزرگ، چندین برابر کر، ولی وقتی که این خونها جاری بشه به بریزه به این آب کر، مثلا رنگش تغییر پیدا بکنه، طعمش تغییر پیدا بکنه، بوش تغییر پیدا بکنه، طبیعتا متنجس میشه، ولو اینکه کره متنجس میشه، نجس میکنه این خون یا هر نجس دیگری اگر این سه چیز را تغییر بده. اما نه، یک حوض کر خیلی زیادی هست، خیلی خنک هست و زلال، مثلا یه دستگاه گرم کننده ای وصل بشه، مثل این استخرهای گرم و گرمی که وجود داره، این آب از خنکی تبدیل بشه، تغییر پیدا بکنه، گرم بشه. در روایت این رو نفرموده، فقط اون سه چیز را فرموده. ولی ولذا یکی از موارد انطباق مثلا حصر که حکم شرعی ازش فهمیده میشه این چنین موردی است. یا مثلا در عبادات و اطاعات نیت قصد قربت شرطه. مثلا کسی که وضو میگیره باید به قصد قربت و تقرب الالله نیت بکنه و وضو بگیره، وضوش صحیحه. خب حالا اگر کسی ضمن این که قصد قربت بکنه برای خدا یه نوع ریاکاری هم درش قاطی بکنه، بگن که به اصطلاح من همیشه با وضو هستم، سید مرتضی رحمت الله تعالی علیه می فرماید اگر غیر از تقرب الالله یه نوع ریاکاری هم نیت بکنه وضو صحیحه اما ثواب نخواهد داشت. ولی مشهور این است که نه، اصلا وضو باطل میشه. چرا وضو باطل میشه؟ مشهور نظرشون همون الای استثنایی از نفیه در آیه مبارکه پنجم سوره بینه این آیه هست: و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. و ما امروا، امر نشدند این بندگان من الا، مگر بندگان خدا ماموریت پیدا نکردند، امر بهشون نشده الا لیعبدوا الله، مگر اینکه خدا را بپرستند. مخلصین له الدین، اطاعت او را خالصانه نیت کنند. دین یعنی همون طاعت، انقیاد، عبادت. خب اینجا یه حصری وجود داره. تنها مأموریت بندگان این است که یعبد الله مخلصین له الدین باشه. خب این الا لیعبد الله استثناء شده از و ما امرو که ما این نفیه، و این هست اقتضا میکنه که اگر شخصی اخلاص را از دست بده، مأمور به را انجام نداده، پس عملا صحیح نخواهد بود. اینجا میبینیم که استثنای بعد از نفی مفید حصره، منحصرا اون وضوعی امر داره مأمور به هست که خالصانه به قصد طاعت الهی وضوع انجام بشه، و الا اون مأمور به نخواهد بود و باطل. ببینید پس بنابراین الای بعد از نفی موارد این چنینی داره که انطباق پیدا میکنه، افاده حصر میکنه و حکم شرعی ازش استنباط میشه. گاهی اینما برای حصر میاد، اینما برای حصر میاد، اونجا هم باز میشه حکم شرعی را به روشنی استنباط کرد و فتوا داد. حالا گاهی اینما ذکر میشه، گاهی نه، ممکنه سیاق کلام روشن کننده این هست که کنده این نمای حصر وجود داره. مثلا در باب حنوت میت، وقتی که بنده خدایی به رحمت الهی بره بمیره، باید حنوت به اصطلاح کافور به مواضع سجدگاهیشون، پیشانی، دوتا دست، دوتا بازو به اضافه یه دوتا پاو، یعنی شست پا که میشه هفت جا، به اینجا میگن مساجد سبعه، هفت جا در حال سجده در زمین قرار میگیره. خب این حنوط یک بوی خوشی داره که بدن را خوشبو میکنه و یه مقدار دیرتر فاسد میشه بدن. خب ادله ظهور دارن در این که حنوط را منحصرن با کافور باید انجام داد. ما مجاز نیستیم با پماد و نمیدونم اتر و اتکلون این چنین چیزها معطرش بکنیم. امام صادق علیه السلام در این رابطه فرمود اذا اردت ان تحنط المیت فاعمد الى الکافور. اذا اردت ان تحنط المیت، وقتی اراده کردی میت را حنوطش بکنی، یعنی به اون سجدگاه های هفتگان پیشانی، دوتا دست و دوتا زانو و شست پا که هفت جا هست در بدن انسان که در حال سجده در زمین قرار میگیره، اذا اردت ان تحنط المیت فاعمد الى الکافور، شما فقط قصب کن کافور را. در وسائل الشیعه جلد دو باب چهارده ابواب تکوین میت هفشتا روایت داره، این حدیث اول هست. مرحوم صاحب جواهرم در جلد چهار صفحه 176 این بحث را مفصلا با دقت مورد بحث قرار داده. البته اینجا کلمه انما ذکر نشده، ولی کنه حضرت بیانش همین رو میرسوندی که و اذا اردت ان تحنط المیت، وقتی که خواستی میت را حنوط بکنی، فعمد کنه فعین نما، فقط همین قصد بکن که کافور بهش بزنی. در روایت دیگر کلمه این نما کاملا ذکر شده. در باب خروج از صلات باید ما سلام بدیم تا از صلات خارج بشیم. از امام صادق علیه السلام ابو بصیر نقل میکنه، قال امام علیه السلام فرمود اذا کنت امامن، وقتی که بالاخره امام جماعت شدی، فانما تسلیم، این است روزه نیست، سلام نماز این است که ان تسلم علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، به رسول اکرم سلام بدی و تقول و بعد بگی که السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. فاذا قلت ذلک، وقتی این چنین گفتی، فقط انقطعت الصلاه، نماز تمام شده، شما از صلات بیرون آمدی. پس بنابراین از حصر استفاده میشه که انما تسلیم، از حصر استفاده میشه که باید این دوتا سلام داده شود تا انسان از صلات خارج بشه و الا صلات تمام شده نخواهد بود. فروعات متعددی در رابطه با مفهوم عدد و لقب هم مطرحه. مثلا در این روایت دقت بفرمایید، وسائل الشیعه جلد 7 باب 1 ابواب ما یمسک و عنه الصائم، بابی است که شخصی که روزه میگیره از چه چیزهایی باید امساک بکنه. روایات متعددی هست، حدیث 1 این روایت هست، لا یفسد الصوم ما یصل الی الجوف بغیر الحلق من منافذ البدن المعلوم عمدن غیر الحقنت بالمایه. می فرماید که کسی که روزه هست اگر مایعاتی از خارج بدون نوشیدن و خوردن از سوراخ سنبه های بدن وارد داخل بدن بشه، به اصطلاح عمدن، باطل نمی کنه روزه را، مگر اینکه از راه مقعد برای معالجه اینا گاهی مایعاتی وارد بکنن، به اسمشو میگن حقنه، با مایعاتی از مقعد وارد بشه برای مثلا کسی دل رودش مشکلاتی داره، پزشک میخواد از راه مقعد مایعاتی رو وارد بدن بکنه، اون بله اشکال ایجاد میکنه، غیر از این نه هیچ مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ چون شرعاً صوم صدق میکنه اگر غیر از این منفذها که الان میگیم. امام باقر علیه السلام فرمود لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال، به انسان روزدار ضرر نمیرسونه به روزش هر کاری بکنه، اذا اجتنب ثلاث خصال، اگر از این سه خصلت اجتناب بکنه، یک الطعام و شراب، نوشیدنی خوردنی نداشته باشه، و نساء، ارتباط جنسی با خانومش نداشته باشه، و الارتماس فی الماء، سرشو فرو نبره در آب. این سه چیز را اگر داشته باشه، طعام و شراب یکی حساب میشه و نساء دوم و الارتماس فعل ما، اگر این سه چیز را حفظ بکنه آقای صائم و روزدار روزش باطل نیست، ولو احیانا از منافذ دیگر بدن به اصلاح به بدن به داخل و جوف بدن چیزی هم برسه. مثلا فرض بفرماید کسی بره بخواب دراز بکشه در وان، هوا گرم تابستانه یا در استخر، نه فقط سرش مواظب باشه کل سرش نره داخل آب. همینطوری مثلا خابیده نصف سر را برده، نصف سر بیرونه، مثلا از گوشش احیانا قطراتی بره داخل، مشکل ایجاد نمی کنه. یا مثلا پزشک بگه که بله منفذهایی در پوست بدن انسان هست که به نوعی نفوذ میکنه، باشه، اینا مبطل نیست. چرا؟ چون حضرت منحصر کرده در این سه چیز. لا یضر صائم ما سنع ایزت سنع و ثلاث خصال، الطعام و شراب و النساء و الارتماس فی الماء. یه بحثی هست که کسی میخواد به اصطلاح قضای حاجت کرده، بول را که باید با آب تطهیر بکنه، ولی غایت رو باید سه تا سنگ به اصطلاح استفاده بکنه. بحث سر این است که حالا سه تا سنگ که ثلاثت اشجار در روایات هست، حالا یک سنگ سه چهار گوشه وجود داره، میتونه از سه گوشه اون سنگ برای تطهیر غایت استفاده بکنه یا نه؟ گفته شده که نه، نمیتونه. چرا؟ برای اینکه در روایات نص وارد شده که علی ثلاثت اشجار، عدد سه آمده، عدد سه آمده. شما پس بنابراین یک سنگ سه گوشه را بگید چه فرق میکنه چه از سه تا سنگ استفاده بکنیم چه یک سنگ سه گوش استفاده بکنیم، تطهیر محل غایت درست میشه؟ نه، چرا؟ چون ثلاثت اشجار در روایت امام فرموده. وسائل الشیعه جلد دو باب نه ابواب خلوت، یعنی همون قضای حاجت، حدیث نه، در جواهر مرحوم صاحب جواهر جلد دو صفحه 35 این بحث رو مطرح فرموده. اینجا پس بنابراین ثلاثت اشجار که در نص و روایت اومده، این ثلاثت اشجار خدمت شما عرض کنم عدد به اصطلاح مفهوم داره. مثلا در از جمله جاهایی که به عنوان مفهوم عدد استفاده شده، کسی که جنوب باشه چند آیه قرآن میتونه بخونه؟ چون کراهت داره شخصی که جنوب هست قرآن بخونه، باید به احترام کلام الهی بره غسل بکنه، از حالت جنابت بیرون بیاد. ولی خب هفت آیه استثناء شده که سوال شده از حضرت که آیا چند آیه میتونه شخص قرآن بخونه کراهت هم نداشته باشه؟ در روایت موثقه سمائه ایشون عرض میکند که سألته عن الجنوب، از امام صادق علیه السلام سوال کردم از جنوب هل یقرأ القرآن، قرائت بکنه قرآن رو این شخص جنوب؟ قال علیه السلام ما بینه و بین سبق آیاتن، تا هفت آیه میتونه بخونه. ما بینه و بین سبق آیاتن، جلد دو باب 19 ابواب جنابت، حدیث نهم، در جواهر مرحوم صاحب جواهر جلد 3 صفحه 71 و مفصلن بحث کرده. پس بنابراین حضرت چون هفت را آورده، خب تا هفت آیه میتونه بخونه ولو کراهت هم داشته باشه، بیش از اون نباید بخونه. در بحث بی در خیارات هم مطرح بحثی است که خیار حیوان که برای آی مشتری هست چند روزه؟ خب سه روز، در روایت سه روز داریم، تازه فرمودی در روایت سه روز داریم که یسکت و خیار الحیوان بانقضاء المده، با انقضاء مدت خیار حیوان که آی مشتری داره ساقط میشه. خب این مدت چه مقداره؟ و هی ثلاثت و ایام، سه روزه. نوعاً فقها فرمودن که بالاخره خب اینجا محدودیت سه روز بیان شده و برخی از بزرگان فرمودن که شبهای این سه روز هم داخل در این خیار حیوان هست، چون بالاخره هر روزی شبی هم داره دیگه. این روایت در جواهر جلد 23 صفحه 30 و در مکاسب مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه این را مفصلا مطرح فرموده. از جمله بحث هایی که در رابطه باز با عدد محل بحثه، این که بحث همون هنوت و کافوری که الان بحثش گذشت، آیا دماغ میت را هم به اصطلاح ما هنوت بگذاریم؟ نه، نهایتاً این مستحب واجب نیست. چرا؟ برای اینکه روایت داشت که این سجود علا سبعت اعظم یا سبعت اعضا در وسائل جلد 4 باب 4 ابواب سجود حدیث 8، صاحب جواهر هم در جلد 10 صفحه 174 بحث فرموده. خب روایت فرموده که هنوت واجب هست علا سبعت اعظم یا سبعت اعضا، در سبعت اعضا پیشانی را فرموده، دو تا دست و دو تا زانو و دو تا شست پای راست و چپ. پس بنابراین میشه 7 عضو. بنابراین رغم انف یعنی خاک مالی کردن دماغ و کافور مالیدن به اصطلاح واجب نیست و در خود سجده هم همینه، در سجده واجب هست، در سجده واجب هست این 7 عضو در زمین قرار بگیره، اما انف را دماغ را نمیگه، نهایتا دماغ استحباب پیدا میکنه چون مفهوم اون روایاتی که دلالت میکنه سجده 7 عضو و 7 اعضا واجب است در زمین قرار بگیره. همچنین بحثی در تعداد جمعه و جماعت، تعداد نفرات که حداقل باید 5 نفر باشن، چرا باز از مفهوم عدد استفاده میشه؟ امام فرمود لا تکون الخطبه و الجمعه و صلات و رکعتین الا اقل من 5 رهتن، خطبه و جمعه و جماعت و 2 رکعت نماز کمتر از 5 رکعت، کمتر از 5 نفر منعقد نمیشه. الامام و 4، یکیش امام و امام جمعه و اربعه چهار نفرم باید بالاخره پشت سرش باشه. خب مفهومش این است که اگر به اصطلاح قائل بشیم به این که ما اگر ما قائل به این باشیم که عدد مفهوم داره، با پنجتا منعقد میشه، دیگه کمتر از پنجتا نخواهد بود. و همچنین در رابطه با لقب هم موارد انطباق زیاد داریم. مثلا در این که مجسم سازی برای ذوات ارواح حرامه، از مفهوم لقب که در صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام هست، حضرت فرمود لا بأس به تماثیل شجر. اشکال نداره شما به اصطلاح تماثیل و مجسمه های شجر، درخت و گیاه اینها رو تجسیم بکنید، تمثیل بکنید در وسائل جلد 12 باب 94 ابواب ما یکتسب به، حدیث 2 در جواهر، مرحوم صاحب جواهر در جلد 22 صفحه 42 مطرح فرموده بحث را مفصلا. خب از این تماثیل شجر مفهوم، اگر لقب مفهوم داشته باشه، که استفاده از همین مفهوم لقب کردن که پس در غیر ذوی ارواح اشکال نداره، لا بحث، اما اگر ذی روح باشه فیه بحث. یا مثلا در خیار حیوان که 3 روزه، چرا به مشتری اختصاص داره، چرا بایع خیار حیوان نداره؟ به صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام استدلال شده که حضرت فرمود فی الحیوان کله شرط و 3 ایام للمشتری و هو بالخیار فیها، این شرط اولم یشترت. کلن در حیوان فرق نمی کنه، گاو باشه، گوسفند باشه، اسب باشه، استر باشه، 3 روز للمشتری شرط هست برای مشتری، یعنی میتونه با یه اراده منتفی بکنه معامله را. و هو بالخیار فیها، در این 3 روز صاحب اختیاره، در این 3 روز حالا چه شرط خیار بکنه چه نکنه. خب پس بنابراین این با مفهوم لقب عملا خیار حیوان را از بایه منتفی می کنند. یا در باز از مفهوم لقب، از این روایتی که امیر المومنین علی علیه السلام نقل می فرماید که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى ان یکفن الرجال فی ثياب الحرير، پیامبر نهی فرمود که مردها را در لباس و در کفن حریر و ابریشم کفن کنند. خب اگر قائل به مفهوم باشیم، دلالت میکنه که رجال این چنین مورد نهیه، مرعه و نساء اشکال نداره. مستدرک جلد 2 صفحه باب 93 صفحه ابواب کفن و دفن، حدیث 2 در جواهرم جلد 4 صفحه 170. پس بنابراین نها ان یکفن الرجال فی ثياب الحرير، از این کلمه رجال لقب نساب از منتفیس، این حکم برای اونها حرام نیست. یا مثلا در روایات داریم که واجب هست 1 سوره کامل بعد از حمد خونده بشه. صحیحه ابن سنان هست از امام باقر علیه السلام، فرمود یجوز للمریض ان یقرا فی الفریضه فاتحه الکتاب وحدها، جایز است آدمی که مریضه در نماز واجب فقط فاتحه الکتاب را بخونه. و مفهومش این است که برای غیر مریض جایز نیست فقط فاتحه کتاب را بخونه، از کلمه مریض که لقب سالم از این حکم چیه؟ خارج میشه. مفهومش این است که جایز نیست غیر مریض اکتفا به سوره فاتحه بکنه، باید به اصطلاح غیر از سوره فاتحه کتاب باید یک سوره کاملی هم بخونه. در وسائل جلد 4 باب 2 ابواب قرائت حدیث 5 و صاحب جواهر هم در جلد 9 صفحه 334. ببینید در این 7-8 موردی که محضرتون عرض کردیم، از مفهوم حصر، از مفهوم الا و نفی و الا، از مفهوم کلمه حصر این نما و همسنین عدد و لقب استفاده شده بود برای فتوای به احیانا وجوب و حرمت، بحث هایی که گذشت. با این بحث مفاهیم به لطف الهی تمام شد. انشالله در جلسه آینده مقصد 4 عام و خاص را مورد بحث قرار میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.